انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و تأکید شرکت کنندگان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و شناخت و خونساسازی توطئه های دشمنان و تأکید بر محکومیت جهانی جنایت داعش در افغانستان و سایر کشورها. همزمان با آغاز هفته وحدت، 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، روز گذشته در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این کنفرانس 5 روز است و به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های مرتبط با کرونا، مهمانانی از ایران و 39 کشور جهان به صورت مجازی و حضوری در آن شرکت می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، در افتتاحیه 35مین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: متاسفانه امروز در جهان اسلام شاهد جنگ و درگیری و خونریزی هستیم. به همین دلیل موضوع 35مین کنفرانس وحدت اسلامی را اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام قرار دادیم. و ادامه داد: استقبال جهانی همواره در تلاش است تا با ایجاد جنگ و خونریزی حضور خود در منطقه را موجه جلوه بده و به غارت کشورهای اسلامی بپردازم. آقای شهریاری در ادامه بعد دلایل مشکلات و درگیری‌های موجود در جهان اسلام اشاره کرد و افزود وجود برخی از علمای سرسپرده که زمینه حضور ظالمان در کشورهای اسلامی را فراهم می‌آورند، وجود اختلافات دامنه‌دار در کلام و عقاید و مذهب و جهالت و خیانت برخی از پیروان مذاهب اسلامی که خشونت را ترویج می‌کنند، فقدان مردم سالاری دینی در برخی کشورها و وجود نگاه طایفه‌گرایی و قوم گرایی و تبعیت از تعصبات کور، وجود گروه ها و احزاب معارض در کشورهای اسلامی و وجود سوءظن به یک دیگر در راستای تحمیل منافع حزبی از جمله ای عوامل است. حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه راهکارهایی را هم برای حل مشکلات موجود در بین کشورهای اسلامی ارائه کرد و گفت: مقاومت در برابر استکبار جهانی و زیاده خواهی آن با ایجاد نظامات قوی دولتی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، قطع وابستگی علمای اسلام به حکومت‌های مستبد، رعایت ادب اختلاف در بین پیروان مذاهب مختلف، افشاگری اقدامات استکبار از سوی رسانه‌های انقلابی، تعلیم جهال به دست علما، دنبال کردن مطالبه به حق ملت‌های اسلامی، حذف قوم‌گرایی و ملی‌گرایی و متوسل شدن به دامن قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دنبال کردن روش‌های عقلایی برای حل اختلافات از طرف گروه‌ها و احزاب معارض و رقابت سالم بین کشورهای اسلامی می‌تواند بسیار سازنده باشد. دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گزارش مختصری هم از برنامه‌های 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را به مهمانان ارائه کرد.
اجرای کنفرانس امسال به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار می شود. آدرس iuc.takrib.ir به صورت زنده بیش از 414 سخنران از 39 کشور جهان را در بر خواهد گرفت. 54 سخنران حضوری در جلسات مختلف و 360 سخنرانی وبیناری که 180 سخنران خارجی و 180 سخنران داخلی در کانال اول و 100 سخنران دیگر در کانال دوم کنفرانس ایراد می‌گردد. برنامه حضوری نیز در دو فضا مهمانان حضوری 232 نفر هستند که 52 مهمان بین‌المللی از 16 کشور و 180 مهمان از داخل کشور که یک سوم از مهمانان از شهرهای جدید جهان اسلام هستند. برنامه‌های فضای مجازی به صورت وبیناری با پخش زنده در 24 نشست وبیناری و هر نشست با حضور 15 سخنران از علمای فرهیخته و بزرگان فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام جمعاً 360 سخنرانی وبیناری را از 39 کشور جهان خواهیم داشت. پخش زنده نیز بر بستر فضای مجازی روی سایت کنفرانس و شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی و صدا و سیما انجام خواهد شد. مراسم افتتاحیه نیز روز شنبه و انشاءالله دیدار مقام معظم رهبری اگر خدا توفیق دهد روز یک شنبه برگزار خواهد شد. یک بار دیگر از همه حضار محترم که دعوت ما را قبول کردند تشکر می‌کنیم و از ریاست محترم جمهوری که ما را پذیرفتند در محضرشان تشکر می‌کنیم و برای همه شما و جهان اسلام آرزوی سلامت و سعادت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حجت الاسلام حمید شهریاری بود، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آیین گشایش 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در جهان اسلام اقدامات عملی کرد و این اقدامات در کنار اقدامات علمی آیت الله تسخیری رفع شبهات از مسائل کرد. حرکت آنها حرکت ماندگار، تقریبی و ارزشمند بود. و با بیان این که امت اسلامی باید با یکدیگر متحد باشند افزود، فکر تقریب و وحدت امت اسلامی که امام و رهبری بر آن تاکید دارند یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسلام است. رئیس جمهوری اسلامی ایران محور وحدت را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانست و بیان کرد رمز وحدت در جامعه اسلامی توجه به سیره اهل بیت علیهم السلام است. رئیسی با تاکید بر این که در جامعه اسلامی نباید هیچ سخنی خلاف وحدت گفته شود گفت از عناصر مهم امت دارای هدف مشترک، حرکت و پویایی است و امت حق ندارد در جا بزند و قفل شود. آنچه از امت برداشت می‌کنیم حرکت و مقتدای امت است. مقتدای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. وی بیان کرد امت اسلامی باید با مقصد واحد، یعنی آزادی از نظام سلطه، فکر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنانش با بیان این که جمعیت عظیم مسلمانان فرصتی در جهان اسلام است اظهار کرد گرایش جوانان ما به دین بیشتر از گذشته است. ادعاهای غرب در طول این سالها و قرنها با شکست مواجه شده و فرهنگ و نظامات غربی رنگی برای جوانان ندارد.
امروز یک فرصت‌هایی است برای امت اسلامی و یک ضرورت‌های جدی. فرصتی که امروز ما داریم در جهان اسلام، جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدین به دین و ارزش‌های الهی است. قریب 2 میلیارد جمعیت، به ویژه جمعیت جوان در امت اسلامی. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است. به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته‌های نبی مکرم اسلام و آموخته‌های امام صادق علیه الصلوات المسلمین، امروز بیش از همیشه این گرایش وجود داره در جهان اسلام. این یک فرصت بسیار عالی است. دوم، وضعیتی که امروز مغرب زمین داره. امروز ادعاهای مغرب زمین در طول این سالها و شاید قرنها مواجه شده با شکست. هم فرهنگ غربی، هم نظامات غربی، به ویژه اون چیزی که تاکنون اونها ادعا کردن، امروز رنگی برای جوانهای ما در جهان نداره، چون میبینن همه مواجه شده با شکست. اینا همه فرصتهایی است که اگر دیروز جوان آرزو میکرد که در یک فضای فرهنگی یا زندگی غربی قرار بگیره، امروز احساس میکنه که نه، باید روی پای خود بیسته. به عبارتی دیگر، امروز به برکت خون شهدا، به برکت رهنمودهای بزرگان، امروز شرایط بیداری اسلامی از صحوت الاسلامیه، امروز ما در منطقه شاهدش هستیم. این بیداری به برکت خون مطهر شهدا پیدا شده. همون جمله‌ای که در مورد وجود مقدس امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین میخونیم: بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حقیقتا خون شهدا از مردم و از امت اسلامی جهل زدائی کرده. امت اسلامی امروز بیدار شده. بله، ممکنه دولت‌های وابسته‌ای در گوشه‌ای از عالم نقش‌آفرینی کنن، اما امت اسلامی بیدار شده و این بیداری مسئله مهمی است که این نشست با برکت بسیار نقش داره در جهت اینکه بتونه این بیداری اسلامی رو ارج بنهد و براش برنامه داشته باشه. و من پیشنهادم به این کنفرانس و این نشست با برکت آن است که این بیداری که به برکت خون شهیدان و به برکت بیدارگری علما و دانشمندان ایجاد شده در جهان اسلام نباید به سردی بگراید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد باید در مورد توطئه‌ها و انحرافات درک درست وجود داشته باشد، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدا ریشه های داعش را به صورت دقیق شناسایی کردند.
ضرورت هایی که امروز وجود داره برای این نشست و همه آن است که دقیقا نسبت به توطئه ها، انحرافات، فهم درستی وجود داشته باشه. من یادم موضوع داعش که آغاز شد با پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برخی درست داعش رو درک نکردن و درست شناخت پیدا نکردن. من در همون موقع یادمه که رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی اعلام کردن که جنس کار داعشی ها جنس کار صهیونیست هاست. بحث نیست اینا وابسته به کجا و کجا نشأت گرفتن، اما این کار یک مسلمان نیست که این گونه خون بریزد و جنایت بکنه، نه به کودک رحم کنه، نه به جوان، نه به پیر، نه به خانه، نه به کاشانه، نه به زن، نه به مرد. این کار صهیونیست است. معلوم شد که اینا ریشه امریکایی و صهیونیستی دارن. بعدن هم وزیر خارجه امریکا رسما اعلام کرد داعش رو ما تشکیل دادیم. رسما وزیر خارجه امریکا در یک رقابت انتخاباتی در امریکا اعلام کرد که داعش رو ما تشکیل دادیم. خب این فهم انحراف، فهم توطئه بسیار مهمه. امروز ما در لبنان هم شاهد توطئه هستیم، در افغانستان هم شاهد توطئه هستیم، دیروز در عراق، در سوریه شاهد بودیم. فهم این توطئه بسیار مهمه و روشنگری علمای اسلام مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. حضرات آقایان علما، مهمانان عالی قدر، مقدم همه شما مبارک باد. نقش شما و نقش روشنگری شما در امت اسلامی و جهان اسلام بسیار اثر بخشه که نسبت به انحرافات هم رصد کنید، هم به موقع هشدار بدید که امت اسلامی مسئول بمانه در مقابل این انحرافات و در مقابل این توطئه ها.
وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره ای آمادگی را داره که وحدت و همگرایی را با قوت دنبال کنه و برای رفع اختلافات و ایجاد صلح و امنیت اقدام کنه.
جمهوری اسلامی هم به عنوان مهد آزادگان و مستضعفان و مورد توجه جهان اسلام همواره این آمادگی رو داره، هم جهاد دوستی، همکاری، همیاری و همگرایی رو با قوت دنبال بکنه و هم نسبت به تمامی تنازعها، اختلافات به عنوان ملجعی و پناهی اقدام بکنه برای رفع همه این تنازعات، ایجاد صلح، آرامش، امنیت، دوستی، رفاه، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جهان اسلام. ما دست دوستی را برای همه کشورهای اسلامی و برای همه کسانی که دغدغه دین، دغدغه مردم، دغدغه امت اسلامی رو دارن، دست همه رو میفشاریم و بر این دوستی تأکید داریم و به دنبال آن هستیم که در جهان اسلام ما فقر نداشته باشیم، فساد نداشته باشیم، تروریسم نداشته باشیم، ناامنی و بی‌ثباتی نداشته باشیم. جمله آخر من این است که حضرات آقایان دانشمندان، علما، دلسوزان و دغدغه‌مندان، ما به دنبال ایجاد ثبات هستیم در کشورهای اسلامی و دشمن به دنبال ایجاد بی‌ثباتی است. ما راهبرد را در امت اسلامی وحدت می‌دانیم و دشمن راهبردش ایجاد تفرقه است.
خب عزیزان شنونده، ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. ارتباط ما برقرار هست با یک از کارشناسان فرهنگ مذهبی افغان، حجت الاسلام و المسلمین، قربان علی فصیحی غزنوی، و میخوایم که با ایشان در مورد اهمیت وحدت اسلامی صحبت بکنیم. آقای فصیحی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه انشاءالله.
بسیار سپاسگزاریم آقای فصیحی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در هفته وحدت قرار داریم، با توجه به شرایط این روزهای جهان اسلام و از جمله افغانستان که خب شرایط بسیار سخت و پرتنشی هست، میخواییم که صحبت‌های شما را در ارتباط با اهمیت وحدت در جامعه اسلامی بشنویم.
همون گونه که حضرت عالی اشاره کردید، وضعیت فعلی جامعه افغانستان یک وضعیت بحرانی و پرتنش هست.
بله.
و بیش از هر زمانی جامعه افغانستان نیاز به وحدت و انسجام به معنای واقعی کلمه دارد.
بله.
خب اهمیت وحدت و هماهنگی و انسجام، برادری و اخوت در آیات قرآن کریم زیاد مطرح شده، اما متاسفانه ما مسلمان ها در ارتباط با وحدت به معنای واقعی کلمه توجه چندانی نداریم.
بله.
نه وحدت فکری داریم و نه وحدت عملی. ضروری هست که یک جامعه مسلمان اگر بخواهد از بحران و گرفتاری ها و مشکلات نجات پیدا بکند، قطعا هم وحدت فکری لازم هست و هم وحدت عملی، یعنی هم از لحاظ جهانبینی و ایدئولوژی ما تلاش بکنیم که دنبال تقریب باشیم و دنبال وحدت به معنای واقعی باشیم.
بله.
و هم در بعد عمل کاری بکنیم که وحدت تحقق پیدا بکند. اگر چنین چیزی در جامعه تحقق پیدا نکند، قطعا بحران همچنان استمرار پیدا خواهد کرد.
بله.
چنانچه امروز میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه وحدت فکری وجود ندارد. هر کسی برای خودش یک سری مسائل و ارزش‌های گاه خیالی را برای خودشان در نظر میگیرند و دیگران را محکوم میکنند. وقتی بله. از لحاظ فکری ما متفرق باشیم و اختلاف نظر داشته باشیم، قطعا در بعد عمل تاثیرگذار هست.
بله.
لذا در بعد عمل میبینیم که گرفتاری ها و مشکلات به دست خود ما به وجود می آید. کشتار دست جمعی، شما اخیرا شاهد بودید که در دو مسجد جامع شیعیان در قندوز و قندهار چه فاجعه به وجود آمد.
بله.
و متاسفانه جامعه افغانستان رو به بحران پیش می رود و بلکه از بحران گذشته است. یک حالتی که واقعا قابل توصیف نیست، گرچه که در این میان بعض زیبایی هایی هم وجود دارد که اگر ما دقت بکنیم بعد از حادثه انفجار مسجد جامع قندهار، تعداد زیادی از جوانهای اهل سنت اینا آمدن با شعار این که خون ما در رگ‌های برادران شیعه ما جاری خواهد شد. اگر شما برادران شیعه ما را می‌کشید، خون ما برای اینها هدیه خواهد بود. لذا اگر چنین حرکاتی در بعد عمل تحقق پیدا بکند و جوانان غیور و مسلمان افغانستان، چه شیعه و چه سنی، اگر واقعاً این حرکت‌های زیبا را انجام بدهد، قطعاً ما به وحدت و انسجام واقعی خواهیم رسید. در هر صورت اهمیت وحدت و انسجام برای هیچ کس پوشیده نیست، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عقلی. یعنی عقل سلیم میگوید که حیوانات با همدیگر بین خودشان مهربانند، یعنی هیچگاه گرگ دیگر را از پا در نمی آورد، شیری دیگر را از پا در نمی آورد، اما متاسفانه انسان‌های دیگر را از پا در می آورد. ما تلاش کنیم که لااقل از لحاظ عقلی به عنوان یک انسان عاقل خود را از حیوانات جدا بسازیم و اون شجره طیبه‌ای که خداوند در قرآن کریم گفته است و اون تمسک بجوییم. انشاءالله راه نجات این است که ما به قرآن کریم چنگ بزنیم و وحدت و هماهنگی خود را حفظ کنیم.
بله، شما با اهمیت وحدت اسلامی اشاره کردین حاجی فصیحی و ای که این اهمیت بر کسی پوشیده نیست، اما خب در عمل میبینیم که بین کشورهای اسلامی و در درون کشورهای اسلامی اختلافات و پراکندگی های بسیار جدی وجود داره. اشاره کردین که وضعیت افغانستان بسیار بحرانی است و حتی از بحران هم عبور کرده، مشکلات جدی در عراق وجود داره، مشکلات جدی در لبنان وجود داره و بسیاری از کشورهای اسلامی. دلایل و عوامل این اختلافات و پراکندگی ها را در چی میبینید؟
جوامع اسلامی با توجه به اینکه برخی جوامع واقعا از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی از لحاظ فرهنگی ضعیف هستند، استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی قطعا در برخی کشورها مستقیما وارد عمل شده، مثل افغانستان و عراق و لبنان، و در برخی کشورهای دیگر غیر مستقیم وارد شدند. لذا عامل اصلی در این اختلافات و ایجاد تفرقه در بین مسلمین قطعا استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی. البته مسائل خودخواهی، مسائل قدرت طلبی و جهالت و نادانی را هم که یک عامل درونی است، اینها را هم باید از نظر دور نداریم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای غازی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش منم، سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین قربان علی فصیح غزنوی در مورد اهمیت وحدت اسلامی. رهبر نهضت اسلامی افغانستان در 35مین کنفرانس وحدت اسلامی تلاش برای ایجاد اتحاد، اتفاق و انسجام مسلمانان را یک وظیفه دینی خواند. مولوی محمد مختار مفلح، رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف، وحدت را یک ضرورت و یکی از بنیانهای خواند که قرآن کریم با آن اشارات متعددی کرده. و ای با بیان ای که خداوند بزرگ در قرآن کریم ضرورت وحدت را برای بندگان خودش یادآوری کرده تصریح کرد، بر این اساس وحدت پیروان دین اسلام یک اصل قرآنی و دینی است و یک امر عارضی و فرعی و حتی سیاسی نیست. مولوی مفلح با تاکید بر اینکه دین اسلام یگانه دین توحیدی است ادامه داد، بر اساس آموزه‌های قرآنی در نهایت همه انسان‌ها باید در یک جامعه جهانی و توحیدی گرد هم آیند. وحید الله صباون، رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان، هم در کنفرانس گفت بر اساس آنچه از آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برداشت میشه، عالمان اسلامی باید متحد باشند، تلاش خودشان برای اتحاد امت اسلامی مبذول داشته و اختلافات خودشان به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره حل کنند. رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان افزود در صورت جدایی کشورهای اسلامی از یک دیگر، اونا توان ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و طاغوت را نخواهند داشت و کشورهای اسلامی بدون اتحاد و هماهنگی و همراهی و همدلی قادر به پایان دادن جنگهای خانمانسوز جهان اسلام نخواهند بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با یوسف العسیمن، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، با اشاره به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه اخیر داعش در حمله ددمنشان به نمازگزاران در دو مسجد در قندوز و قندهار افغانستان، محکومیت این اقدامات غیر انسانی توسط دبیر کل و اعضای سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. شما عزیزان شنونده میدانین که داعش ظرف چند ماه اخیر با هدف ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، مساجد شیعیان را هدف قرار داده. عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، و بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران، درباره همکاری‌های دو کشور در ساماندهی مهاجران افغان در ایران و کشورهای همسایه رایزنی کردند. پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، هزاران نفر به سوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان سرازیر شدند که این امر موجب نگرانی این کشورها شده. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، که به منظور انجام برخی مذاکرات به انقره پایتخت ترکیه سفر کرده بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت آماده ایم در راستای منافع افغانستان مطابق اصول اسلامی با کشورهای سرمایه گذار همکاری کنیم. از آمریکا خواستیم که در آبادانی و بازسازی افغانستان نقش فعالی داشته باشد. با مقامات واشنگتن گفته ایم که می‌خواهیم روابط دیپلماتیک داشته باشیم. می‌توانیم از امکانات و تجارب ترکیه در زمینه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و بازسازی افغانستان بهره ببریم. متقی تأکید کرد که ترکیه میتونه نقش خوبی در بازسازی افغانستان داشته باشه. با مقامات ترکیه از جمله وزیر خارجه آن کشور در مورد مسائل مختلف گفتگو داشتیم.
همینجا با وزیر صاحب امور خارجه ملاقات داشتیم. با او در امور سیاسی وضعیتی که فعلا در افغانستان هست و روابط ما بین ترکیه و افغانستان صحبت داشتیم. همچنان درباره رسمیت شناختن و همچنان سرمایه ای که از طرف آمریکا مسدود شده در او باره هم صحبت شده که یخو سرمایه مردم افغانستان است، یخو خلاف قانون بین المللی و قوانین حقوق بشر است، چون که یخو با مردم افغانستان یک ظلم شده. از این فیصه معاشات کارمندای تعلیم و تربیه و صحت و دیگه مامورین داده می شد و ای برای اقتصاد مردم افغانستان تأثیری خوب داشت. بند شد و حالی سوال اینجا بالا میشه که به چه خاطر بند شده؟ چرا به مردم افغانستان همیتو یک سزا داده میشه؟ اونها چه قصوری داره؟ چی کده که چرا پیسهش بند شده و چرا حقش داده نمیشه؟
سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان ترکیه را یک کشور فعال و قوی دانست که میتواند در عرصه‌های مختلف در افغانستان نقش ایفا کند.
از یک طرف ترکیه واقعا یک کشوری است که از اقتصاد خوب برخوردار است و ترکیه یک حکومت فعال دارد و در دیپلماسی جهان و خصوصا عالم اسلام نقش فعال داره و همچنان افغانستان و ترکیه با هم تعلقات و روابط تاریخی داره. هر دو ممالک ممالک اسلامی هست و در منطقه نزدیک هست و میشه که از امکانات ترکیه در افغانستان در عرصه های مختلف، مثلا در سرمایه گذاری، در بعض پروژه ها و در تعمیر نوی افغانستان نقش خوب داشته باشه، میشه که در تمام عرصه ها از او استفاده شد. و حالی که کسانی میره از بیرون افغانستان، یه از خاطر بیامنی نمیره، نه از خاطر مسائل سیاسی میره، بلکه از خاطر مشکلات اقتصادی میره.
متقی در خصوص روابط با چین هم گفت این روابط حسنه است و اگر چینی ها خواسته باشند در افغانستان پروژه های فنی اجرا کنند میتونند در این عرصه فعالیت داشته باشند.
درباره چین، چون که یک همسایه افغانستان هست و در منطقه یک اثر و رول بسیار خوب داره، با ما تعلقاتم خوب داره، در آینده هم با اونها نشست ها میخواهیم که داشته باشیم و اگر اونها میخواست که در افغانستان کارهای تعمیراتی بکنه و طبق اصول اسلامی و اصولی که در افغانستان نافذ است، پس ما مشکلی نداریم.
بخشای صحبت‌های امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان را شنیدید که در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه بیان شده بود. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ دری آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.